جناب زرافش اگه موافق باشید بپردازیم به این بحث بحران هسته‌ای در ایران.
بله، در واقع یکی دیگه از این ماجراجویی ها و بحران سازی های این چند ماهه آقای احمدی نژاد مسئله این بحران هسته‌ای و بحران در خارج از کشور دیگر برای که ایجاد کرد، این بحران در برابر خارج و در مناسبات بین المللی. می‌دونیم که تا قبل از این ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، ایران در زمینه مسائل هسته‌ای از حمایت، اگر نه به اون معنا حمایت، ولی برای در کنار خودش داشت. ایران چین و روسیه رو در کنار خودش داشت، کشورهای غیر متعهده در کنار خودش داشت، دولت‌های اروپایی را در کنار خودش داشت تا حد معینی، و از همه مهمتر افکار عمومی را در کنار خودش داشت. این تا قبل از روی کار آمدن آقای احمدی نژاد. در کنار خودش به این معنا که اونا در زمینه تولید انرژی هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز توسط ایران، اینا نه فقط مخالفتی نداشتن بلکه اول توافق داشتن، و تنها مخالف آمریکا بود که اونم به این ترتیب در واقع مخالفت نمی‌کرد، فقط صحبت می‌کرد از کنترل این استفاده از انرژی هسته‌ای در ایران. در این مدت کوتاه 6-7 ماهه ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، روند اوضاع به هر حال به سوی تکامل پیدا کرد که در واقع همه اینها در موضع مخالفت با جمهوری اسلامی قرار گرفتند. یعنی در واقع ایران همه اینها را از دست داد، همه اونهایی که در مسئله هسته‌ای کم یا بیش در کنارش بودن و در واقع به صورت کاملا منزوی در سطح جهانی در آمد.
بله.
و نه فقط این کشورها، بلکه دیگران هم که سکوت میکردن در واقع به صفوف کشورهای نگران یا محافل نگران و مخالف و خواستار جلوگیری از جمهوری اسلامی در ادامه کارهای هسته‌ای شدن. ما حتی مصر، عربستان سعودی،
بله،
این شورای همکاری خلیج فارس، همه اینا به هر حال این در این گفتگوهای آخر این همشون نگرانی خودشون از این پروژه اتمی ایران و احتمال دستیابی ایران به بمب اتمی اظهار کردن. بنابراین در این فاصله کوتاه با این بحرانسازی ها و ماجراجویی های حکومت آقای احمدی نژاد، ما در واقع از اون زمینه مساعد میرسیم به این زمینه، یعنی ایران که برخوردار بود نوعی از همکاری و یا همیاری در افکار عمومی جهان در میان کشورهای مختلف، به صورت یک طرف کاملا منزوی در آمد، و این انزوا در جهتی داره سیر میکنه که به نظر میرسه احتمال مجازات های اقتصادی یا احتمال حتی حمله هوایی به مراکز هسته‌ای و نظامی ایران بعید نیست. حتی برخی از تحلیلگران در این نظر هستند که مسئله حمله هوایی به مراکز هسته‌ای و نظامی ایران نه خودش موضوع بحثه، بلکه زمانش مورد بحثه. یعنی در واقع با یک چنین یقینی، بسیاری از تحلیلگران امروز با یک چنین یقینی دارن حرکت میکنن از قضیه که این احتمال حمله هوایی را در یک آینده نزدیک میدونن، و همونطور که گفتم اونچه که ناروشن است در این فقط زمان حمله است. چه شرایطی به هر حال به وجود آمد که ما با این وضعیت روبرو شدیم و چه شرایطی موجوده که در واقع این حمله میتونه انجام بگیره به سود متحقق شدن چنین حمله است.
بله.
این شرایط در واقع اسکالاسیون دو طرفه مسئله این بحران اتمی از یک سو توسط جمهوری اسلامی و از سوی دیگه توسط آمریکا و اروپا است. جمهوری اسلامی فرصتی را که داشت از بعد از گفتگو با وزرای خارجه سه کشور اروپایی در نوامبر 2003 این فرصت را به نظر میرسه، در واقع شواهد بیشتر اینه نشون میده که برای در این حال که متوقف کرد در طالبانه این تولید غنیسازی اورانیوم را، ولی به نظر میرسه احتمالا کارهایی را انجام داده و از وقتی که گرفته استفاده کرده. از سوی دیگه این کشورهای غربی که پیشرفتی در این کار ندیدن، به خصوص این سه کشور اروپایی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشرفتی را ندیدن و به قول آقای الوادی این مدیر این آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، نتونستند اعتماد را نسبت به جمهوری، اعتمادی که وجود نداشت و جمهوری اسلامی با فعالیت‌های سالیان دراز مخفیانه اتمی در واقع این بی‌اعتمادی را ایجاد کرده بود، به قول ایشون این اعتماد را نتونستند به دست بیارند نسبت به مقاصد جمهوری اسلامی و نسبت به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. در نتیجه به هر حال این خیلی به درازا کشید و تا اینکه در حال جمهوری اسلامی در نطنز این نفها را برداشت و تحقیقات اتمی را ادامه داد. این اقدام در واقع این همزمانی ها اهمیت داره. این اقدام مصادف با منظورگیری های متعدد آقای احمدی نژاد بیشه در مورد اسرائیل و به طور کلی در مورد تروریسم، این حمایتی بیش از گذشته از جهاد اسلامی از حماس و غیر تا دیدارهای آخر در سوریه و این حملات مداوم علیه اسرائیل، اونم به این صورت که اسرائیل باید از نقشه جغرافیای جهانی حذف بشه. خب همه اینها را، این گفتارها و این حرکتها را ما قرار بدیم در برابر بحران که در سر مسئله اتمی ایجاد شد و به بن‌بست کشیده شدن کار دیپلماسی در مورد حل مسئله اتمی ایران. این هر وقتی برای کنار هم بذاریم این زن قوت پیدا میکنه که به هر حال هدف ایران دستیابی به بمب اتم هست و برای دو ویژه در درجه اول برای از بین بردن اسرائیل هست. و همونطور که میدونید بعد از این گفتارها فعالیت اسرائیل در وادار کردن امریکا و شورای امنیت و اروپا به اقدام علیه ایران، این فعالیت پیش از پیش در همین زمینه ها تشدید شده. اسرائیل صحبت از موجودیت، عدم موجودیت خودش، تهدید موجودیت خودش از جانب ایران میبینه و مرتب تبلیغ میکنه. تبلیغات حتی این شکل جدیدی پیدا کرده. اسرائیل معتقده که مسئله دستیابی ایران به سلاح اتمی مسئله ماهای آینده است. حتی رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل اخیراً گفته بود که مسئله 4 ماه آینده است. یعنی این که در واقع جمهوری اسلامی مشغول ساختن بمب اتم هست و این ایشون هم رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل، سازمانی است که در زمینه جاسوسی در واقع بسیاری به اون استناد میکنن به عنوان سازمانی که در کار جاسوسی و اطلاعاتی توان است. این رئیس این سازمان ادعا میکنه که در 4 ماه آینده ایران میتونه به بمب اتم دست یابه. از سوی دیگه آمریکا میدونید که این استراتژی پیشگیرانه جنگ پیشگیرانه امریکا در واقع بر این اساسه که چنانچه امریکا یا کشورهای دوست و متحدش نه فقط معرض حمله قرار بگیرن، حتی در معرض تهدید جدی قرار بگیرن، امریکا خودشو معذب میدونه که دست به اقدام بزنه. یعنی که در واقع همه چیز در این جهت داره حرکت میکنه با این اقدامات جمهوری اسلامی که در حمله به ایران یا به هر حال خونسا کردن تهدید ایران، این معنا خونسا کردن تهدید ایران مسئله جدی فوری که باید باش اقدام بشه. به قول اسرائیل تا 4 ماه حتی نمیشه صبر کرد ایران. این به هر حال زمینه‌ای که آمریکا و غرب به طور کلی با توجه به شکست مذاکرات ایران و اروپا بهش دارن استناد میکنن و کارزار بزرگی را در حال در جهان به وجود آوردن که حالا یه طرف قضیه این است که واقعا جمهوری اسلامی قبل از این پرداختن به این کارزار که جمهوری اسلامی از چه موضعی ایران، موضع دفاع از حق ایران، دفاع از حاکمیت ایران این مسئله رو داره انجام میده یا اینکه هدفهای دیگر رو داره. واقعیت اینه که در آنچه که از ایران میخوان، هم آژانس انرژی اتمی، آژانس بین المللی انرژی اتمی، هم اروپا و هم آمریکا، در این نادیده گرفتن یک حق ایران هست. حق همه کشورها طبق این قرارداد منع تولید سلاح‌های اتمی، هر کشوری میتونه از انرژی هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز استفاده کنه. استفاده از انرژی اتمی برای مصارف صلح‌آمیز لازمش غنی‌سازی اورانیومه. بنابراین نفی این حق و نادیده گرفتن این حق طبیعی نوعی زورگویی که از جانب قدرت‌های بزرگ جهانی، از جانب آمریکا، اروپا، اسرائیل داره انجام میگیره در مورد ایران. این در حال یک جانب روشن قضیه است، این زورگویی در این جهت. ولی آیا جمهوری اسلامی پافشاریش بر روی غنی‌سازی دفاع از حاکمیت ملی ایران و دفاع از حق ایران هست یا انگیزه های دیگه هست؟ جمهوری اسلامی در واقع خودش دشمن حاکمیت ایرانه و دشمن حق ایران و حق مردم ایرانه. بنابراین نمیتونیم تصور کنیم که انگیزه جمهوری اسلامی دفاع از حق ایران هست و دفاع از حاکمیت ایران هست. این مسئله اول. مسئله دوم این که اگر مسئله دفاع از حق ایران بود، ماجراجویی و تشدید بحران ضرورت نداشت. تلاش های دیپلماتیک برای حق این چیز طبق قرارهای قبلی اتحادیه اروپا با ایران برای یک سلسله پیشنهادات هم بود که پیشنهادات میتونست مورد مذاکره قرار بگیره. در این پیشنهاد با توجه به اوضاع کنونی ایران میشد در واقع این حق ایران را محترم شمرد، این حق غنی‌سازی را، ولی برای به دلیل شرایط کنونی و حل‌های موقت دیگری را پیدا کرد برای اون غنی‌سازی. و حالی که خود جمهوری اسلامی الان داره به دنبالش میره، اصلا اون معلوم نیست چیه. اینهایی که تا دیروز میگفتن نه خود ما باید بکنیم، الان دنبال دارن لااقل بخشی از اینها دنبال پیشنهاد روسیه میرن که جریان غنی‌سازی بعد از مرحله معینی در روسیه انجام بگیره. بنابراین قاعدتا نمیشه بر اساس شناخت از جمهوری اسلامی، تحلیل از ماهیت جمهوری اسلامی، سیاست جمهوری اسلامی طی 27 سال گذشته تا کنون در واقع از این حرکت کرد که انگیزه جمهوری اسلامی دفاع از حق و حقوق مردم ایران و حاکمیت ایران است. اونم گفتم توسط نیرویی و کسانی که بیش از همه و بیش از هر کس دیگری حتی حاکمیت مردم و حقوق مردم زیر پا گذاشتن اینا. بنابراین با توجه به این واقعیت به نظر میرسه که واقعا جمهوری اسلامی نه در پی استفاده صلح‌آمیز از تولید هسته‌ای هست، بلکه در مقاصد به هدفهای دیگری را داره دنبال میکنه، و چون همونطور که گفتم اگر این مقاصد را دنبال میکرد باید تلاشهاش این اطلاعیه اخیر سه کشور وزرای خارجه سه کشور اروپایی که این اخیرا یک ده روز پیش منتشر کردن، در اون اطلاعیه در واقع موارد مختلفی را که بیان کوشش ها برای حل مسالمت آمیز بوده که از جانب جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده اینها برشمردن، و پاسخی را که جمهوری اسلامی به این اعلام نداده، گرچه ادعا کرده که در خواستار حل مسئله از طریق دیپلماتیکه از طریق گفتگو، ولی در اونجا هیچ کدام از نکاتی رو که اعلامیه وزرای خارجه اروپا تر کردن هیچ کدام رو با صراحت نقد نکرده که چنین نیست. بنابراین به گونه‌ای در واقع تایید اینه که از این طرف کوشش به عمل آمده و جمهوری اسلامی در حقیقت به دنبال حل مسئله از این طرف نبوده. اینا این در حال مسئله وضعیت اسکالاسیون قضیه است، این تشدید بحران که توسط هر دو طرف به هر حال دامن زده شده و دامن زده میشه و عملا تا فعلا برنده آمریکا و اسرائیل بوده در این قضیه. از لحاظ در واقع ایجاد وضعیت مطلوب برای خودشون و برای برنامه هاشون در حمله هوایی به ایران و در مجازات های اقتصادی ایران.
بله.
بنابراین حتی اگر هم انگیزه هایی از حق و حقوق مردم در این بوده که همونطور که گفتم راستون میگید چند چیزی نیست، این نتیجه عمل مهمه. نتیجه عمل اینه ایجاد شرایطی که کمک به ایجاد شرایطی که به آمریکا یا به شورای امنیت امکان میده که مجازات های اقتصادی را تایید کنه یا حمله هوایی به ایران را تایید بکنه یا حد اکثر با سیاستی که اتخاذ میکنه میدان بده به حمله هوایی آمریکا یا اسرائیل به مراکز هسته‌ای و نظامی ایران. این در حال این سیاست ده. اما اون چی که امروز داریم محال ایران و هر صورت این سوال هم هست که خب چرا ایران این کار رو داره میکنه و همچنان با این ماجراجویی ها این بحران را تشدید میکنه.
باید
محاسبه جمهوری اسلامی اینه که آمریکا در موضع ضعف، آمریکا در مسئله عراق به جمهوری اسلامی و نیاز داره، غرب به نفت نیاز داره، در حال این محاسبات هم هست. در نتیجه این ها نمیتونن آنچنان به آنچنان اقدامی علیه ایران متوسل بشن، به خصوص با توجه به وضعیت عراق، و اینها از این طریق در واقع موقعیت خودشون برعکس در مردم جهان اسلام تقویت میکنن، و حتی اگر هم مورد حمله آمریکا قرار بگیرن با توجه به اینکه این بخش بزرگی از این فعالیت هسته‌ای ایران در پایگاه های زیرزمینی انجام میگیره، شاید زیانهای آنچنانی هم به این پایگاه ها ایجاد نشه، و در این حال موقعیت اینها در جهان عرب به ویژه به طور کلی در کشورهای اسلامی به ویژه در میان مردمش موقعیت اینها به حال تقویت میشه و دوباره به حال رهبری جهان اسلام یا رهبری شیعه و در جهان اینها خواهند داشت. شاید هم به حال محاسبات اینچنانی اینها کردن و به دلیل این محاسبات به صورت تشدید کردن این ماجراجویی را، و بعد فکر کردن که در جریان این ماجراجویی اونها برنامه های خودشون و تحقیقات اتمیشون یا غنیسازی اورانیوم یا ساختن بمب اتم را از این طریق در این دوره به حالت بحران پیش ببرن، در حالی که وضعیت اخیر نشون داده که این محاسبه زیاد درست نیست و در همه اون مواردی که اشاره کردم، در این بر تا حد معین میتونه تحمل بکنه. حتی اگر به سودش باشه به سودش نباشه، که البته به سودش از ما اشاره میکنم، به سودش باشه یا نباشه، چون تا حد معینی میتونه این گردنکشی ها را تحمل بکنه، به یک نقطه میرسه که دیگه قابل تحمل نیست و متوسل به اقدام میشه.